من دارم، کاش شما داشتید. و اگر زندان و جهنم اونه که شما داری، چون ما مجتبی علیه السلام ظاهر زیبا، همه از کنم عباد حسن بود، حسن خلق، حسن خو، حسن رو، همه چیش حسن بود. گفت اگر زندان اونه که شما داری، کاش من داشتم. و اگر بهشت اینه که من دارم، کاش شما داشتی. امام فرمود اگر تو جایگاه منو در بهشت در آخرت ببینی، اون وقت اعتراف خواهی کرد من الان با همه اون چی که شما میبینی در جهنمم. و اگر جایگاه خودتو در جهنم ببینی، اون وقت اعتراف خواهی کرد که الان تو بهشتی، الان دنیا برای تو بهشت. اون طرف رو هم ببینیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. و البلاء للورا هم برای کسانی که الان بچه‌های صدق میکنه اینجا.
بله
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. آقای محمدی 329 10551 و 52 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست. دوستانی هم که مایل هستن برنامه‌های رادیو معارف رو در فضای مجازی دنبال بفرمایند، میتونن به سامانه فضای مجازی سروش با آدرس @ رادیو معارف مراجعه کنن.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس
برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. با برنامه زنده پرسمان اعتقادی در خدمتتون هستیم. از همینجام سلامی عرض می‌کنیم به دوستانی که در ساعت 22:30 دقیقه یا 2 بامداد چرنده برنامه خودشون برنامه پرسمان اعتقادی هستن. حاج محمدی با اجازهتون من یه سوال پیامکی بخونم دوستان فرستادن. بله. 937-0485 سوال کردن چرا مسلمان بودن اینقدر سخت است و آدم‌ها رو می‌ترسانند که انگار اگر این کار رو بکنی به جهنم میروی، آن کار رو بکنی به جهنم میروی، همش ترس و ناهنجاری، پس چجوری باید زندگی کنی؟ حالا ناهنجاریشو من اضافه کردم البته.
بله بله،
چجوری باید توی امانت خیانت نکنیم.
بله بله، از کنم که این که اسلام سخت رو ما قبول نداریم. پیغمبر فرمودن که بعثوا بالشریعت سهلة السمحة، من شریعتی آوردم، به شریعتی مبعوث شدم که آسانگیر و بزرگوارانه برخورد میکنه، هم سهله هم سمحه هست. پس اینکه بگیم که اسلام سخته، اینو ما قبول نداریم. برعکس، اگر شما بدونید تو بعضی از مکاتب اگر کسی دستش نجس میشد باید میبریدن اون بخشی که نجس شده. کسی که خواست بعضی از گناهان رو انجام بده، مثلا فرض کن باید 1000 ضربه شلاقش میزدن. انسان به طور متوسط 300-400 ضربه شلاق بیشتر تحمل نمیکنه، برایش باید به مرده بزنن. اگر آیین‌های دیگه رو ایشون میشناخت بعد مقایسه میکرد با اسلام، میدید که نه، اسلام آیین سهل و آسون گیره. بله ممکنه بعضی ها افراط و تفریط کرده باشن، فقط یه طرف رو گفته باشن، فقط انذار باشه و تبشیر نباشه، اما حقیقت اینه که اسلام بسیار آسان گیره. اسلام 100% منطبق بر فطرت انسان، سرشت انسان و عقل انسانه. شما تو اسلام هیچ آموزه، تعلیم، دستور و حکمی نداره که بخواد خلافش فطرت انسان باشه، خلاف سرشت انسان باشه. 100% همه چیش منطبق بر خواست انسان هست، اون خواست انسانی انسان، همون فطرت انسان. یک مورد اگه این دوست عزیز ما یا هر کدوم از دوستان شنونده یک مورد پیدا بکنن که دستوری از دستورات اسلام با اون خواست حقیقی انسان منافات داشته باشه، این از خودم که تشریع 100% منطبق بر تکوینه،
یعنی بعد انسانی ما،
انسانی. بله دیگه، همون شریعت، همون فطرت، نه غریزه. خب غریزه که اون که انسانی نیست، اون حیوانیست. بنابراین این که بگیم که اسلام سخته، اینو قبول نداریم. بله ممکنه که بعضی ها افراط گری هایی داشته باشن، زیاد مردم بترسونن. در بعد داریم که از مولا امیران اسم فکرم تو نهج البلاغه دیدم که فقیه، اون حقیقت فقیه کسیست که نه مردم رو انقدر بترسونه که اینها از اون طرف بیفتن، نه اینقدر امیدوار بکنه که متجری به گناه بشن. رو خط وسط نگه داره. اگر شما اون چیزی که خدا از شما خواسته، چه زیادی هم نخواسته، چه خیلی کوچک خواسته از شما، در شبان روز شما مثلا فرض کن 5 نوبت نماز بخونید که همش شاید 1 ساعت هم نشه. این کاریه که هر ماه هر سال اگر تونستید، مریض نبودید، مسافر نبودید، نمچی نبودید، 1 ماه هم روزه بگیرید. اگر هر سال بعد از این که همه زندگیتون رو به طور طبیعی داشتید و چی هزینه داشتید در زندگیتون انجام دادید، اگر چیزی در آخر سال اضافه اومد و بدهکاری نداشتید، 1/5 رو، 20% رو برای سادات فقیر و برای پیشبرد اسلام چکار کنید؟ تمامش همین دیگه، غیر از ما چی داریم؟ اگر در طول سال هم مثلا در طول عمرتون هم توانایی رفتن مکه رو داشتید، هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ بدنی، هم از لحاظ وقت، هم از لحاظ راه، اگر استطاعت حج داشتید، 1 حج هم تو کل عمرتون برید. اینا هیچ کدامش طاقت فرسا نیست که انسان بگی که بترسونه، به وحشت بیاندازه. پس این که بعضیا سختگیری میکنن، خب ما اون سختگیری رو قبول نداریم، اون سختگیری هم مورد. از اون طرف بعضی هم که خیلی مردم رو متجری میکنن به گناه، اون رو هم ما قبول نداریم. تو هرچی میخوای نمازم نخوندی خدا میبخشده، نخیر نمیبخشدش. این کسی نماز نمیخونه با کسی میخونه با هم فرق نداشته باشن که بس عدالت چی میشه، حکمت چی میشه؟ تو میخوای گناه هم بکنی بکن، خدا میبخشه. خب اگر اینو خدا میبخشه، اون کسی گناه نکرده سرش کلا رفته که، به خودش زحمت داده، به نامحرم نگاه نکرده. اون خانم با حجابی که خودشو به زحمت انداخته تو گرمای تابستان با چادر مشکی با پوشش کامل زیر این حجاب عرق ریخته، اون خانمی هم که عرض کنم که مراعات نکرده، این دو تا مساوی باشن که خب که ظلمه، که حتما باید فرق داشته باشن. نه از اون طرف ما باید بگیم که نه شما راحت باش، هر که دارید میخواد انجام بده، خدا میبخشه. نه نمیبخشه خدا، اگر ببخشه خلاف عدالته، خلاف حکمت. نه از اون طرف هم انقدر فقط همون آیات عذاب رو بخونیم و آیات ثواب رو نخونیم. شما تو قرآن دقت کنید، من یادم نمیاد جایی که بحث عذاب و جهنم شده باشه قبلش یا بعدش بحث بهشت و ثواب نیومده باشه. این درسته که اگه کسی چاقو میبره مرهم هم بذاره، اون عرض کنم پزشکی که میخواد جراحی بکنه جراحی کرد، درمان هم بکنه، این درسته. اما اگه بخواد کسی یه طرفشو بگیره، یا اون طرف یا این طرف، نه این قابل قبول نیست. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که حالا ایشون اگه کاش موردهاش هم میگفت، میگفتن که هر کار که انسان میکنه میگن به جهنم میری. کی میگن به جهنم میری؟ همش میترسونن. نه، شما تو قرآن ببینید، پیامبران مبشرند و منذر، بشیرند و نذیر، هم مژده میدن
هم میترسن،
هم هشدار میدن. حالا این انذار هم معنی ترس شاید درست نیست، هم هشدار درسته، هم مژده میدن که هر کس تو راه باشه نتیجهش اینه. خب ما الان بهشت صحبت کردیم، تو این چند جلسه که صحبت کردیم شما دیدید که چی کم داره تو بهشت، چی تو بهشت نیست. بله انشالله در جلسات بعد هم که راجع به جهنم صحبت خواهیم کرد، دوستان خواهند دید که بله جهنم خیلی سخته، دوتاشه، یکیش نیست، فقط میترسونن، اونو ما قبول نداریم. چجوری باید زندگی کرد؟ اونجا شد دین گفته اگر شما خیر میخوای، سعادت میخوای، خوشی میخوای، دنیا و آخرت میخوای، چجوری زندگی بکنیم؟ در چارچوب دین. اگر شما به دستورات خدا عمل کنی، دنیا خوشبختی، آخرت هم خوشبختی. دنیا زندگی سالم خواهی داشت، زندگی معقول و منطقی خواهی داشت، در آخرت هم که میتونی بهشت. اینجوری زندگی بکنیم، چون آخرششون گفته چطوری زندگی بکنیم، چطوری که خود خدا گفته، چون خدا ما را خلق کرده، یک کارخونه که ماشین تولید کرده، اون میدونه که این ماشین چطور باید کار کنه که سالم بمونه. خدا هم که ما را خلق کرده، اون میدونه که ما چطور زندگی کنیم که به مقصد برسیم و سالم باشیم. اگر به دستورات دین عمل بکنیم، هم دنیا خوشبختیم، هم آخرت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دقیقاً فکر کنم باید باور کنیم این مسئله رو که دین آمده که ما رو به نجات برسونه، نه اومده ما رو اذیت کنه. خیلی وقت‌ها آقای محمدی این رو نگاه نکن، اون رو نخور، اینجا نرو، این کار رو نکن، این نکن نکن ها بعضی ها رو اذیت میکنه، ولی اگر باور کنیم این مسئله رو راحت تر میتونیم به صلاح و کمال برسیم شن.
و ما اون راهاش هم بگیم، اگه میگیم این کار رو نکن، از این لذت خودتو محروم کن، حتما جایگزینش هم لذتی جایگزین این شده، اون رو هم حتما بگیم. چون اینجوری نیست که دین فقط بگی که محروم باش، اون طرفش هم گفته که از این لذت، اگه گفته شما این غذا رو نخور، گفته کدوم غذا رو بخور و کدام لذت رو داشته باش، حتی در دنیا دوتاشو با هم بگیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم جای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. نوبت رسید به بخش پاسخ‌های کوتاه سوالاتی که شما عزیزان بر ما ارسال می‌فرمایید. بعضی هاش قابلیت این رو داره که پاسخ‌های کوتاهی داشته باشه. جناب استاد محمدی زحمت کشیدن توی فرصت دیگه تشریف آوردن داخل استودیوی دیگه‌ای و به این سوالات پاسخ دادن. با هم بشنویم.
پاسخ‌های کوتاه.
می‌خواستم ببینم که کسی که خودکشی میکنه میشه تو مراسم ها شرکت کرد، و اینکه این مثلا برزخ و قیامتش چی میشه، این یه توضیح اگه حاج آقا بدن ممنون میشم.
نسبت به سوال اول این خواهر محترم، پاسخ اینه که بله میشه شرکت کرد، چون به هر حالشون مؤمن بوده، مسلمان بوده، حالا یه گناه بزرگی انجام داده، در واقع آدم کشی کرده، خودکشی کشتن یک انسانی بی گناهه، چون دیگه انسان خودش برای خودش هیچ گناهی نداره، گناه بزرگی انجام داده، اما از دایره ایمان خارج نشده. اگه کافر بود خب نباید برش نماز خونده میشد، نباید انسان به زیارت قبرش میرفت، نباید تو مجلس ختم شرکت میکرد، اما چون مؤمنه بله میشه در مجلس ختم شرکت کرد، میشه براش دعا کرد، چون بیشتر هم نیاز به دعا و استغفار و نیاز به خیرات مبرات داره، چون گرفتاری او خیلی بیشتر از بقیه، به همون نسبت هم بازماندگانش باید بیشتر بهش توجه بکنن و بیشتر براش خیرات و مبرات انجام بدن، با توجه به این که چه بسا بعد از اینکه دست به خودکشی زد، اون فاصله بین اینکه اقدام به خودکشی کرد تا زمانی که قبض روح شد، چه بسا توی این فاصله توبه کرده باشه، پشیمون شده باشه من چرا این گناه رو انجام دادم، و خدا هم به خاطر پشیمانیش رو بخشیده باشه. به هر حال تکلیف ما اینه که خیلی به فکرش باشیم و کارهاشو انجام بدیم. نسبت به سوال دوم که وضعیتش در برزخ و در قیامت چگونه خواهد بود، همونطور که اشاره کردم حقیقتاً وضعیتش خیلی سخته. قرآن فرمود لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیم، خدا به شما مهربانه و حق نداره شما خودتون رو بکشید. امام باقر فرمودن مؤمن ممکنه به هر بلایی مبتلا بشه ولی خودش رو نمی‌کشه، که از این حدیث فهمیده میشه که کسی که دست به خودکشی میزنه در واقع ایمانش مورد خدشه واقع شد. به هر حال کارش خیلی سخته، به همین دلیل هم گفتم تو اون بخش اول که بازماندگانش باید بیشتر بیادش باشن، بیشتر براش کارهای خیر انجام بدن، حقهایی که به گردنش هست، چه حق الناس چه حق الله رو ادا بکنن، واجباتی که به گردنش بود رو حتما انجام بدن و کارهای خیر براش زیاد انجام بدن که شاید مورد لطف و رحمت خدا قرار بگیره و بخشیده بشه. اما به هر حال گرفتاره، هم در برزخ گرفتاره، هم در قیامت، هم بعد از قیامت.
911-93-44 پرسیدن که لطفاً عدل رو در اصول دین توضیح دهید.
عدل در اصول دین معناش اینه که خداوند متعال هر چیز رو سر جای خودش قرار داده و هر موجود رو بندازه استعداد خودش از افاضه فیض محروم نکرده و کل نظام آفرینش بر اساس حکمت و اینکه هر چیز سر جای خودش باشه آفریده شده، و دو اینکه از طرف خداوند متعال هیچ ظلمی نسبت به هیچ کس نخواهد بود، که در قرآن زیاد داریم که خداوند به اندازه ذره‌ای به کسی ظلم نخواهد کرد، بلکه خود مردم هستن که به خودشون ظلم میکنن، حالا یا به نفس خودشون ظلم میکنن، یا به خدا ظلم میکنن، یا به بندگان خدا ظلم میکنن، پس دو نکته، یک هر چی سر جای خودشه، نظام نظام متقن حکیمانه و دقیق و حساب شده، یک معنای عدل، یکم این که در تشریع هم خداوند متعال به هیچ کس ظلم نکرده، حق کسی رو ضایع نکرده و تبعیضی در نظام آفرینش از طرف خداوند متعال وجود نداره. من به این برادر عزیز توصیه میکنم جلد پنجم درس های از عقاید ما رو که راجع به عدل الهی است اونجا مطالعه بکنه، یا کتاب عدل الهی شهید مطهری رحمت الله علیه رو که کتاب بسیار ارزنده است اون کتاب رو مطالعه کنه، اونجا خواهد دید که عدل به چهار معنا معمولا استعمال میشه که دو معناش درباره خدا معنا نداره، دو تاش درباره خدا معنا داره که من اشاره کردم. این دو تا کتاب رو مطالعه بکنن به پاسخ خودشون کاملا میرسن.
918-1992 نوشتن: سلام، از جناب استاد محمدی بپرسید چه دعایی برای رفع بیماری یا چه سوره‌ای خوبه؟
بهترین سوره و بهترین دعا برای بیماری سوره مبارکه فاتحه الکتابه، سوره حمد. امام صادق فرمودن اگر سوره حمد رو 70 بار بر یک مرده خواندید و زنده شد شما تعجب نکنید. حالا اگر دوستان مثلا یه وقت این کار رو بکنن خیلی خوبه که بر یک آبی مثلا مثل آب زمزم باشه، آب نیسان باشه، آب باران باشه، یک مقدار کمی تربت سید و شهدا سلام الله علیه رو در این آب حل کنن و 70 بار سوره فاتحه الکتاب رو بخونن برای درمان بیماری خیلی خوبه. یا اگر رفتید به عیادت بیمار دست بذاره روی ساعدش همون زند و سوره حمد رو بخونه. این سوره حمد بهترین چیز هست. البته اون آیه قرآن و نزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، آیت الکرسی و معوذتین و همه سوره های قرآن مؤثرن، ولی بهترین که در روایت اومده همین سوره حمده که خوندنش باعث درمان بیماری میشه.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. پیامک‌های شما عزیزان به دست ما میرسه. جناب آقای سید مهدی موسوی، ممنونم از پیام شما، تشکر می‌کنم از لطف عنایتی که به ما دارید. سایر دوستان هم پیامک‌هاشون رو جلوی من هست، خیلی ممنونم. چشم انشاءالله در اولین فرصت به پیامک‌های شما عزیزان خواهیم پرداخت و فکر کنم شنونده‌های بعدی اون پشت خط ارتباطی هستن. آقای محمدی اجازه می‌فرمایید؟ اگر بنده رو می‌شنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون و تقدیر و تشکر میکنم از جناب محمدی و شما موجود گرامی.
بزرگواری، در خدمتتون هستم.
میخواستم از آقا سوال کنم. آقا این روایاتی که در رابطه با پیاده روی آقا تو اربعین و جای دیگه برای زیارت قبر آقا ابی عبدالله الحسین اومده، آیا این روایات الان تو زمان امروز ما که این همه وسایل نقلیه و پیشرفت شده بازم جایگاهی داره که ما مردم رو تشویق کنیم به این که مثلا در روز اربعین یا روزهای دیگه به این پیاده روی اهمیت بدن و در این پیاده روی شرکت کنن؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم. انشاءالله که موفق باشید. وقتتون بخیر و خدا نگهدارم. خدا محمد خیلی.
باید ببینیم که این پیاده روی اون انگیزه ها و نیت و آثار و برکاتش چیه. اگر علت پیاده روی مثلا در گذشته نبودن وسیله بوده، حالا که وسیله هست دیگه جایی برای پیاده روی باقی نمیمونه. اما اگه نه، در گذشته هم خب وسیله بوده. امام مجتبی مظلوم بوده، ولی خب امروز زیاد به زبان ما اومد. از اول که حدیث از ما مجتبی خوندیم و همینطور
خیلی برکتیه.
آره بله، کریم اهل بیت کرامت داره. امام مجتبی علیه السلام 25 بار پیاده مکه تشریف بردن، به زیارت خانه کعبه تشریف بردن. مرکب‌های رهوار، کاروان‌ها، محمل‌ها، هم وسیله نقلیه اون زمان همراه کاروان بودن. امام می‌فرمود که به احترام پروردگارم من پیاده میخوام برم به زیارت خانش و گاهی پا برهنه. یه بار سعد بن ابی وقاص مد خدمت امام مجتبی علیه السلام عرض کرد که آقا جان شما پیاده میشید، بنی هاشم پیاده میشن، بقیه مردم هم به احترام شما پیاده میشن. تو کاروان پیرمرد هست، پیرزن هست، ناتوان هست، بچه هستن، اینا نمیتونن پیاده راه برن، شما سوار شید تا بقیه هم سوار بشن که اینا ناراحت نشن. و امام فرمود من عهد کردم با پروردگارم که پیاده برم به زیارت خانه او. ما بنی هاشم از کاروان جدا میشیم، از بیراهه میریم تا مردم راحت باشن سوار بشن. خب امام مجتبی علیه السلام نه که مرکب نداشت، نه که وسیله نقلیه نبود، اون نیت و انگیزه احترام به پروردگارش بود. حالا کسی به احترام امام حسین علیه السلام، به عشق امام حسین علیه السلام پیاده داره میره. در قرآن حضرت موسی وقتی که به اتفاق قومش داشت میرفت برای میقات، شروع کرد تند رفتن، با عجله رفت. خدا ازش پرسید که خب برای چی عجله کنی؟ چرا با قوم نیومدی؟ یعنی جلو زد، تند رفت که گفت رب لترزا، برای اینکه برای خوشنودی تو. این یه نکته که اگر انسان انگیزش، نیتش از کنم که احترام به امام حسین علیه السلام و تعظیم شعائر اسلامی باشد که هست، من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى، اگر این کار تعظیم شعائر اسلامی باشد، اظهار محبت به امام حسین باشد که هست، و ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربى، اگر این پیاده روی مصداق مودت فی القربى هست که هست، پس که انگیزه این نیست که چون ما وسیله داریم وسیله نداریم پیاده میریم. اگر فقط اون بود، حق با ایشون بود، خب وقتی وسیله هست چرا انسان پیاده بره؟ اما اگر انگیزه این اظهار مودته و همه دنیا میفهمن که ما مسلمان چقدر دوست داریم و همه دنیا میفهمن که چه عظمت هایی در پیروان اهل بیت علیهم السلام هست، که همون تعظیم شعائر باشه، دیگه این اون هدف و اون انگیزه ای که داشتن یا نداشتن وسیله دائر مدارش بود نیست. این یه مطلب که باید توجه کرد. مطلب دوم این که خب وقتی مثلا مردم در دنیا راهپیمایی میکنن، آیا راهپیمایی میکنن مثلا وسیله ندارن که راهپیمایی میکنن؟ نه، خود نفس راهپیمایی موضوعیت داره. نفس راهپیمایی چیه؟
موضوعیت.
ولذا راهپیمایی میکنن، ممکنه مسافت طولانی همینها راه برن. خود اون کار، نفس اون کار موضوعیت و مطلوبیت داره. اینجا هم خود این راهپیمایی موضوعیت داره، مطلوبیت داره. نکته بعدی که خب اون روایتی که ما داریم راجع به ثواب زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه، مخصوصا پیاده که هر قدمی بردارد چقدر ثواب دارد و اگر قباری بر چهرش بنشیند چه خواهد شد، اگر قطره بارانی بهش برخورد کنه، اینا یکی دو تا که نیست، این روایت دوستان که اهل مطالعه هستن، که الحمدلله اکثر دوستان عزیز شنونده ما از فرهیختگان و اهل مطالعه و علم هستن، مراجعه کنم به اون، عرض کنم که مزار مرحوم ابن قلویه کامل زیارات، بخشی از این روایت اونجا اومده با سند معتبر و حساب شده. اینم یک وجه کار هست، ثواب هایی که این کار داره، آثار معنوی و برکاتی که این کار داره، این هم یک بودش. بود دیگه که من تصور میکنم که خیلی مهم هست، این بود سیاسیشه. چرا انقدر شیاطین به وحشت افتادن؟ چرا شیاطین آمریکا و صهیونیست ها و بقیه شیاطین دنبال های منطقه ایشون این گونه وحشت دارن از این راه بیمایی؟ اینجا کسی که با کسی کار نداره، که حتی شعاری هم بر علیه کسی داده نمیشه دیگه، فقط راه بیمایی است. چرا؟ چون عظمتی در این راه بیمایی وجود داره، یک قدرت نرمی است برای پیروان حق و پیروان اهل بیت و شیعه و سایر مسلمان ها، حتی غیر مسلمان ها، کسانی که فقط دنبال حق هستن، کسانی حقیقت رو دوست دارن. خب تو این راهپیمایی غیر مسلمان هم شرکت میکنن.
بله.
اونا امام حسین رو به عنوان امام قبول ندارن، اما چون اون زیبایی های شخصیت امام حسین رو دیدن، اون زیبایی ها اونها رو جذبشون کرده. خب کسانی که با حق مخالفن، این راهپیمایی اونها رو به وحشت انداخته. پس معلومه که این راهپیمایی کار درستی است که شیاطین به وحشت افتادن و چه توطئه هایی که نمیکنن. حالا برنامه ما برنامه سیاسی نیست که ما بخوایم گوشه هایی از توطئه ها و کارهایی که اونها انجام میدن رو اینجا بازگو بکنیم. دوستان اینها میتونن از طریق خبرگزاری ها و از طریق سایت های مختلف ببینن. که اینم یک نکته هست که این بُعد سیاسی قضیه هست. بُعد دیگه‌ش که به نظرم خیلی مهمه، اون بُعد انسانی، اجتماعی و اون بُعد معنوی قضیه هست. توضیح قضیه اینه که شما عالی‌ترین، از کنم که تبلور انسانیت رو، عالی‌ترین تجلی صفات انسانی رو تو این راهپیمایی، تو این جریان می‌بینی. از عراقی‌ها که پذیرایی می‌کنن، یا غیر عراقی یا ایرانی هایی که اونجا موکب هایی، حالا موکب یکی از وجوهش هست، اون صمیمیت و محبت و عشق و علاقهی که حاکم بر کل این راه پیمایی در یه جمله عالی ترین تجلی صفات انسانی رو انسان توی این راه پیمایی میبینه. میخوایش ما ببینی ایثار یعنی چه؟ بیا برو توی این راه پیمایی. میخوایی ببینی که محبت، صمیمیت، دوستی، مهربانی، فداکاری، میخوایی ببینی بیا برو اونجا ببین. این تبلور و تجلی عالی ترین صفات انسانی انسان اینجا میبینه. حالا این فصل ما باز میذاریم، یعنی جای بس هنوز هم دار. اینها انگیزه راهپیمایی است، نه اینکه وسیله داریم یا وسیله
نداریم. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. یه پیامکی داریم خیلی کوتاه، خیلی مرتبط با بحثمون. آقای حسینی نژاد از قم سوال کردن که زیارت چیست؟
حقیقت زیارت حضوره، ولی ما توصیه میکنیم دوستان عزیزی که تو این راهپیمایی شرکت میکنن و میخوام برن به زیارت اربعین، از اون لحظه که حرکت میکنن خودشون در محضر آقا سید الشهدا ببینن. حقیقت زیارت حضوره، در روایت هم داریم که حضور و ظاهر اندل مسور. اگه انسان این حضور رو، که حضور هم معرفته، اصلا معرفت حضوره، چه معرفت حصولی چه معرفت حضوری، در تعریف شما در فلسفه میگن حضور و نفس المعلوم اندل عالم، در منطقه هم میگن که حضور و حضور صورت و شیء اندل عقل، هر دوش حضوره. اگه انسان معرفت داشت حاضر خواهد بود، اگر حاضر شد زائر خواهد بود. حضور و زائر اندل مزور. پس حقیقت زیارت حضوره، که انسان اون روح خودش رو در محضر امام حسین علیه السلام حاضر ببینه، وجود معنوی خودش رو، وجود ملکوتی خودش رو در محضر آقا سید الشهدا حاضر ببینه. از همون لحظه که حرکت میکنه توجه داشته باشه که من دارم میرم برای حضور در محضر آقا سید الشهدا سلام الله علیه. این حقیقت زیارت. البته حالا ما راجع به حقیقت زیارت چند مطلب دیگه داریم. یعنی در زیارت سه فصل مستقل وجود داره. یکی حقیقت زیارت که من اشاره کردم که حضور است و معرفت. یکی اعمال زیارت که زار با چه کارهای انجام بده. یکی آداب زیارت. که حالا الان دیگه ظاهرا فرصت نباشه که من وارد این بحث بشم. کاش فرصتی بود چند تا از آداب زیارت رو هم عرض می‌کردیم که
ان شاء الله توی فرصت بعدی حتما به این موضوع خواهیم
ان شاء الله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی از حضورتون. ان شاء الله که خداوند متعال به همه ما توفیق زیارت اربعین رو عنایت کنه و اون دوستانی که تشریف می‌برن ان شاء الله یاد دوستانی هم که نتونستن بیان و دلشون اربعین کربلا بود باشن، از خدا بخواند که اون چیزی که به بهترین اولیاش تفضل می‌کنه به اونها هم تفضل بکنه ان شاء الله. آقا جان گرد حرم دویدم، صفا و مروه دیدم، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود.
آشنگان حرم موکب موکب، آشنگان حرم موکب موکب، می رود با دم لبیک زینب، عاشقان حرم موکب موکب، عاشقان حرم موکب موکب، می رود با دم لبک زینب، ذکر لبک حسین لبک بر لب، جا کاروان خدا کربلا، کاروان میرود میرود تا حرم، میرود تا کاروان دل، قدم قدم زیر سایه شرم